رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 12 آگوست سال 2016 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. وزیر امور داخلی آلمان چاره‌های نوی تحکیم امنیت در کشور را ارائه نمود. اردوغان بار دیگر از آمریکا خواست که فتح الله گولن را به ترکیه تسلیم کند و مؤسس سامانه ویکی‌لیکس مورد پرسجوی مفتشان شوئیسیا قرار می‌گیرد. تفصیل خبرها. وزیر امور داخلی آلمان پیشنهاد کرد افراد صاحب دو شهروندی که از طرف گروه های تندرو در خارج کشور می جنگند از شهروندی آلمان محروم کرده شوند. توماس د مایزیرم در یک نشست خبری روز 11 آگوست همچنین گفت بر پایه پیشنهادها آید به تحکیم امنیت در کشور قرار است روند اخراج خارجی های خطرناک از آلمان سبکتر کرده شود. مقامات آلمان چاره های تحکیم امنیت کشور را بعد از حمله های تروریستی ماه گذشته و به خاطر کاهش ناراضگی ها در جامعه تهیه کردند. خبرگزاری آلمانی دی پی ام روز 11 آگوست نوشت قرار است که پوشیدن حجاب از سوی زنان مسلمان منع کرده شود و مقامات امنیتی اجازه بازجویی کودکان از 14 سال پایان را دریافت نمایند. ماه گذشته بر اثر دو حمله در قطاره در کنار شهر وورزبورگ و در نزدیکی های جشنواره موسیقی در شهر انسباخ 20 نفر مجروح شدند. مسئولیت این حمله ها را گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و دیگر منصبداران والا مقام ترکیه از امریکا و اتحاد اروپا در رابطه و با واکنششان با کوشش ناکام تبادلات دولتی هشداری جدی دادند. اردوغان در جمع هزاران نفر که زیر پرچم های ترکیه شام 10 آگوست در کنار قصر ریاست جمهوری در انقره جمع آمده بودند، بار دیگر از ایالات متحده دعوت نمود تا روحانی ترک مقیم امریکا فتح الله گولن را به ترکیه استرداد کند. انقره گولن را در تشکیل کودتای نظامی شام 15 ایول عیبدار می‌خواند، اما گولن بارها اعلام داشت که در کوشش تبادلات دولتی دست ندارد. رجب طیب اردوغان در جمع جانبدارانش گفت امریکا دیر یا زود باید انتخاب کند، یا ترکیه یا گولن. وزارت مقامات ترکیه یک روز بعد از سفر اردوغان به روسیه و تلاش‌هایش برای احیای دوستی با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین پخش شدند. مؤسسه سامانه اینترنتی ویکی‌لیکس جولیان آسانج که از سوی شوئیسیا در تجاوز به ناموس عبدور می شود مورد پرسجوی مفتشان شوید قرار خواهد گرفت. نشریه گاردین چاپی لندن روز 11 آگوست خبر داد که پرسجو در بنای سفارت اکوادور در لندن برگزار می شود. جولیان آسانج که خواستار پناهندگی سیاسی در اکوادور شده است از سال 2012 به این سو در قلمرو نمایندگی دیپلماتی این کشور به سر می برد. سال گذشته اکوادور و شوئیسیا درباره همکاری در مبارزه با جنایتکاری سازشنامه امضا کردند. این سند اساس برای رضایت مقامات اکوادور به برگزاری پرسجو شد. جولیان آسانج خبرنگار از استرالیا سال 2006 سامانه ویکی‌لیکس را تأسیس کرد که در آن مواد فاش کننده هم نشر می شود. مقامات شوئیسیا پایه‌گذاری ویکی‌لیکس را در تجاوز به ناموس و دست درازی به دو زن عیبدار می کنند. اما آسانج اتهام را رد میکند و میگوید که او برای فاش‌سازی سندهای سری وزارت امور خارجه آمریکا مورد تعقیب قرار گرفته است. شروع امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی تنش میان روسیه و اوکراین شام 11 آگوست نشست پشت درهای بسته هم دایر میکند. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به منبع‌های دیپلماتی اطلاع داد. از این پیش نماینده دائمی اوکراین در سازمان ملل ولادیمیر یلچنکو اظهار نمود کیف بعد خبری خدمات فدرالی امنیت روسیه درباره بازداشت گروهی امنیتی های اوکراین که گویا میخواستند در قریم حمله تروریستی انجام دهند با شورای امنیت سازمان ملل شکایت می‌برد. مناسبت روسیه و اوکراین بعد نشر خبر درباره بازداشت به اصطلاح خرابکاران در نیم جزیره قریم که گویا کارمندان نهادی اکتشافی اوکراین بودند یک بار بد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت حکومت اوکراین به تجربه ترور گذشته است و در این شرایط ملاقات فرمت نورماندی در مسئله تنظیم نزاعی دنباس بی‌معنی است. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی ما با انگشت زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی های که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. دین برای مردم هنوزم افیون است؟ چرا مقامات تاجیکستان انتخاب درباره محدودیت های دینی در کشور را قبول ندارند؟ لشکرگاه در محاصره طالبان، تصرف این شهر راه طالبان را برای قاچاق مواد مخدر بیشتر هموار میکند. و لکسوس همان ماشین دوست داشته منصبداران تاجیک است، چرا درخواست حکومت برای کم کردن خراجات بودجه ناشنیده ماند؟ مقامات تاجیکستان انتقاد نو در رابطه با نقض آزادی های مذهبی در کشور را رد کردند. کمیسیون آزادی های مذهبی در امریکا هم در گزارش تازه حکومت تاجیکستان را برای ایجاد محدودیت های مذهبی نه تنها برای مسلمان ها بلکه برای گروه و جریان های دیگر ادیان از جمله شاهدان یهوا تنقید کرد و در فهرست کشورهای وضع دینشان مخصوصا نگران کننده جای داد. ولی مسئولین دادستانی و مسئول دین در تاجیکستان میگویند که فعالیت یگان گروه مذهبی بدون دلیل منع شده است و در مرافعه های دادگاهی روحانیان و فعالان حزب منع شده نهضت اسلامی گناهشان با سندهای قاطع اثبات شده است. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه مردان محمد را در این باره میشنویم.
مدرزا خلیفایف سردار شعبه تامینات حقوقی دادستانی کل روز 11 آگوست گفت کسی در تاجیکستان برای اعتقادش بازداشت نشده اساسا برای پیروی از سازمانهای ممنوع دینی دستگیر و زندانی شده اند. کمیسی آزادی های مذهبی در امریکا در گزارش نوشت که 10 آگوست نشر شد حکومت تاجیکستان را برای ایجاد محدودیت های مذهبی نه تنها برای مسلمان ها برای فرقه های پروتستانت و شاهدان یهوه دین مسیحی تنقید نموده در قطار کشورهای مخصوصا نگران کننده جای داده است. در این گزارش از دولت تاجیکستان خواسته شده است که برای بازدیدی گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد در مسائل آزادی های مذهبی و سازمان مستقل عدلیه از کشور اجازه داده و شرایط ضروری را فراهم آورد. در ادامه گزارش کمیسی آزادی های مذهبی گفته شده است ایده از مقامداران تاجیک به جریان ممنوع سلفیه و بخش دیگر به مذهب شیعه گرویده، این روند باعث به نگرانی حکومت کشور شده است. در این گزارش از نام مرکز تحلیلی شرق تاکید شده است که سلفیه میان الیت های تاجیک معروفیت کسب کرده است. مظفر عالموف رهبر مرکز تحلیلی شرق روز 11 آگوست در صحبت با آزادی گفت در زمینه گرایش پیدا کردن ایده از مقامداران تاجیک به جریان سلفیه تحقیقات خاص انجام نشده است.
همچنین از یک کارشناسی بودن مثلا عقیده های سلفی در در بلیط بالایی هست این نگاه باشتر نگاه چی نداره این اخیده ها که هست همین سیاستی تاید اندازه نامستوار نسبت اسلام نسبت دین برامور هست کنی نگاه خیلی اخیده هست آدم.
سیف‌الله سفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید با سوال افزایش تعداد پیروان سلفیت در ساختارهای دولتی باید حکومت جواب گوید.
حکومت باید خیلی جواب ده. چون من نمیدونم که در اونجا از نظر دینی در تاجیکستان نشون نمیدن که پیروی کدام دین. با این سوال من جواب دادن نمیتونم چون که مخصوص تحقیقات در این موضوع بردنش.
کمیسیه آزادی مذهبی در گزارش نوش به منع فعالیت حزب نسد اسلامی و زندانی شدن حدود 200 اعضا و طرفدارانش نیز اشاره کرده گفته است مقامات مسجد و نمازگزاران را به خاطر حضور افراطی ها یا جنایتکاران تحت نظارت شدید گرفتند. به نوشته این گزارش محدودیت ها در پوشش لباس اسلامی و سن رفتن به حج نیز ایجاد شده و از ماه اپریل سال گذشته جوانان تا 35 ساله از حق رفتن به حج محروم شدند. کمیته دولتی بدین انتخاب و فعالیت امام خطیب های مسجد های تاجیکستان و مندرجی معویزه ها را نظارت می کنند. تاجیکستان از سال 2009 باز مخصوصا برای قبول قانون نویدین مورد انتقاد سازمان های بین المللی و کشورهای غربی قرار دارد. تا کنون این سازمان ها و کشورها دولت تاجیکستان را برای بستن مساجد، منع حجاب روسری و بازداشت های گسترده انتقاد کرده دولت تاجیکستان را برای رفع کمبودی ها دعوت نمودند. ادعایی که مقامات تاجیک قبول ندارند و میگویند هدف آنها نه مبارزه با پیروان و دین و مذاهب بلکه بیشتر جلوگیری از فعالیت افراطگرایان است و بس. مردان محمد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات تاجیکستان و نظری تحلیلگران تاجیک با گزارش کمیسیون آزادی های مذهبی امریکا آید به وضع ادیان در تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. درگیری‌ها در اطراف شهری لشکرگاه مرکزی ولایت هلمند افغانستان روز 11 آگوست شدت گرفتند و راه‌هایی که به این شهر می‌برند پورا مسدود شدند. از سوی طالبان در محاصره پورا قرار گرفتن شهری لشکرگاه را شیر احمد شاکر مسئول بخش امنیتی شورای ولایت هلمند در صحبت با رادیوی افغانستانی آزاد تصدیق کرد.
مردم ولایت هلمند دچار یک مشکل کلان است. رای ولایت هلمند یا در شهر لشکرگاه که رسیدیل است و مسدود است، بند است و اقمال خوراکی و غذایی و اکمالات هم چند روز میشه که در شهر لشکرگاه نشده. شهر لشکرگاه در حالت محصره است.
در همین حال فرماندهانی ارتش افغانستان میگویند که روز 11 آگوست اوضاع کمی آرام شده است و درگیری های گاه‌گاهی میان سربازان حکومتی و جنگیان طالب در منطقه چوه انجیری ناحیه نادلی واقع در کنار شهر لشکرگاه صورت میگیرند. اولی مقامات شهر محاصره شده به آینده لشکرگاه خوشبین نیستند و میگویند هرچند کابل به منطقه نیروهای ایلوگی فرستاده است، گمان است که پیش راه اشغال شهر از سوی طالبان گرفته شود. از این پیش جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ارسال نیروهای ایلوگی به هلمند را تصدیق کرده گفته بود که حکومت تلاش دارد از غصب لشکرگاه از سوی طالبان جلوگیری کند. محاصره شهر علاقه نگرانی های مردم محلی از امکان مشکلی دریافت مواد آذوقه را به میان آورده است. در همین حال سازمان طبیبان بدون مرز اعلام داشت که کارمندانش در شهر لشکرگاه را به جای امن انتقال داد و این حال در بیمارستان این سازمان در شهر فقط یاری اولی طبی رسانیده می شود و عملیات جراحی صورت می گیرد. آخر ماه گذشته مقامات افغانستان اقرار کردند که طالبان کنشین یک ناحیه استراتژی در هلمند را تحت نظارت گرفتند. عبدالمجید آخونزاده معاون رئیس شورای ولایت هلمند گفت که کنشین علاقه به دست طالبان گذشته است و تصرف این منطقه واقع در مرز با پاکستان به آن معناست که جنگجویان 60% هلمند را غصب کردند. از این پیش جنگجویان طالی ولسوالی های مرجع، سنگین، گرمسیر و دهشوراب در هلمند را که از مکان اساسی کشتی مواد مخدر به شمار می روند تصرف کرده بودند. جاوید کوهستانی تحلیلگری مقیم شهر کابل میگوید که جنگ در هلمند اساساً برای نظارت از بالای زمین‌های کشتی خشخاش و راه‌های انتقال مواد مخدر است. هلمند از مرکزهای اساسی پرورش خشخاش در جهان محسوب می‌شود. می‌افزاید جاوید کوهستانی.
جنگ هلمند جنگ مواد مخدر است. برای کنترل و قاچاق مواد مخدر، کنترل از کشت و ترافیک مواد مخدر، تشویق دهاقین، طالبا انباره کوشش میکنند که کنترل هلمند را به دست داشته باشند. در گذشته بیشتر این تلاش ها در ولایت های شمالی هلمند یعنی موسی قلا، کجکی و مناطق شمالی بود، ولی این بار هم این جنگ را کشیدن به سمت جنوب و جنوب غرب هلمند که ولسوالی های نادی علی، مارجع، ناوه، گرمسیر است. در حالی که البته سطح کشت کوکنار و تناسب ولسوالی های شمالی کمتر از ولی مسیر ترافیک است و مرزای ایران و از جمله به کمپ دالبندین که بیشترین مناطق در اوجه گرد جنگل کارخانه مواد مخدر و پروسس در گرد جنگل در خاک پاکستان وجود دارد، این مسیرها را در حقیقت باز کردند بر انتقال کشت جمع‌آوری شده تریاک.
هلمند بزرگترین ولایت افغانستان در گذشته نیز یکی از پایگاه‌های طالبان به شمار می‌رفت و آنها بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی حمله‌های خود را در این ولایت افزایش دادند. در هلمند تا ختم عملیات ناتو در افغانستان در پایان سال 2014 پایگاه‌های نظامی نیروهای آمریکایی و بریتانیایی جایگیر شده بودند. بنا به اطلاع کابل، طالبان تابستان سال گذشته بعد اشغال 3 موضع ولایت هلمند در اینجا پایگاه یافتند و تا هنوز تولید افیون و راه‌های اساسی به سوی ایران و پاکستان را که برای قاچاق هروئین به اروپا استفاده می‌شوند نظارت می‌کنند.
حرف ها رو یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی،
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون، آزادی.org، یک کلیک تا آزادی، آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. وزارت مالیه تاجیکستان به خاطر کاهش دادن خراجات بودجه کشور خرید ماشین‌های خدماتی، میبل و تعمیر بناها را محدود کرده است. از این پیش حکومت تاجیکستان به خاطر کاهش ضربه بحران مالیوی از اداره‌های دولتی خواسته بود که از خرج‌های بزرگ برای خریدن ماشین و تجهیزات خودداری کنند. این درخواست حکومت از سوی وزارتخانه‌ها و اداره‌ها تا کجا اجرا می‌شود؟ از گزارش همکارمان عبدالله اشرف می‌شنویم.
مقامات تاجیکستان به خاطر کمتر کردن ضربه بحران مالی از تمام اداره های دولتی خواسته بودند که از خرج های هنگفت برای خریدن ماشین و تجهیزات خودداری ورزند. بار اول به این نکته عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان و معاونش جمشید کریمزاده در ماه ینوری سال جاری تاکید کرده بودند. اما حسابات آژانسی دولتی خرید مال و خدمت رسانی نشان می دهد که این خراجات اصلا کم نشده است. جمشید کریمزاده گفته بود که بر اساس یک دستور حکومت تاجیکستان خرید ماشین‌های خدماتی برای ساختارهای دولتی کاملا منع شده است و این تصمیم به برنامه ضد بحرانی حکومت ربط دارد. نیم سال بعد این روز 29 ایول عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه در نشست خبری نهادش در این رابطه گفت:
همین رو گفتنیم که این اساسی خرجات های دویم درجه یعنی که خرید ماشین های خدماتی، تعمیری، خرید میبل برای اون کارخانه های بودجتی، تعمیری بنا، این 200 میلیون سومانی را تشکیل میکرد.
اما یک نظر به نامگویی مزایده های برگزار کرده آژانسی دولتی خرید مال و خدمت رسانی نشان میدهد که اداره های دولتی برای خرید ماشین خدماتی و میبل مبلغ های بودجه را دریغ نمیدارند. برای مثال در سامانه رسمی این نهاد آمده است که در تاریخ 29 ایون سال جاری ریاست ضد سوختار وزارت کارهای داخلی با خرج 109315 سامانه اوتوماشین تمغه لکسوس خریداری کرده است. ماه اپریل نیز یک شعبه همین وزارت در ناحیه باباجان غفورپور ولایت سوخت با قیمت 85000 سامانه اوتوماشین خریده است که تمغه اش ذکر نشده است. رستم گلوف حقوقدان و فعال اجتماعی در تاجیکستان میگوید که به حیث یک اندازه‌سپرنده روزی نیست که پول های بودجه به این شیوه صرف شوند.
ما از دوستانه عمومی روز نیستم که میگم که خدمتی دولتی باید مبلغ خود رو گیرد، بیان مبلغ خدمت خود رو که به جمعیت کرده است، اما چونه که میگن پرپرسنال یعنی متناسبان با اون سهمی که برای درشت اقتصادی گذاشته است نقومه.
جستجوهای ما در سامانه رسمی آژانس دولتی خرید مال و خدمت رسانی ثابت کرد که ناحیه های ورزاب، فیض آباد، باباجان غفوروف، دادستانی کول، اکادمی کشاورزی نیز با خرج مبلغ های از 30 تا 80 هزار سامانه بودجه برای خود مبل خریداری کردند. مرد محمد شویف تحلیلگر تاجیک میگوید این رفتار مقامات دولتی یک اسرافکاری مبلغ های بودجه است و بس. وی میگوید
با وجود اظهارات مقامات رسمی پولهای بودجه صرفه‌کارانه استفاده نمی شود. مثلا قرار است معرکه های مربوط به جشن استقلال باز هم مثل پیشتره پرخرج و پردبدبه گذرند. منصبداران برای خرج های خود پول بودجه را دریغ نخواهند داشت، در حالی که در برخی از ناحیه ها معلمان و دختران ماها باز معاش نگرفتند.
محمد شایف میگوید سبب این وضعیت در آن است که منصبداران تاجیک وابستگیشان را از مردم و جامعه شهروندی احساس نمی کنند و به قول او حالا خیلی از منصبداران حتی از پرزیدنت هم خوف ندارند، چون که به اصطلاح آنها همگی آدمان یک کوچه هستند. بنابر کمبود مبلغ برای خرید انسولین برای بیماران دیابت قند حتی از بودجه پول جدا نشد. به اعتراف خود وزارت مالیه در پی تاثیر منفی بحران درآمدهای بودجه شدیداً کاهش یافتند. با وجود آن که در نیمه سال با پیشنهاد حکومت نقشه درآمدهای بودجه 450 میلیون سومانی کمتر کرده شد، اما باز هم درآمدهای بودجه 144 میلیون سومانی کمتر از نقشه اجرا شدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاچ ویدانه
مطالب رادیوی آزادی را از صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا و مطالعه کنید. در شهر کلاب یکی از نخستین کینوتئاترها در منطقه خراب کرده شد. کینوتئاتر کمسمول زمان شوروی مکان فراغت و استراحت ساکنان شهر بود، ولی بعد استقلال خصوصی کرده شد و یک قسمت بنای آن را به دکان‌های تجارتی به اجاره داده بودند. با اطلاع شهرداری کلاب در جای کینوتئاتر به زودی پرچم 35 متری تاجیکستان پرافشانی خواهد کرد. گزارش خبرنگاری آزادی در منطقه کلاب محمود جان رحمت‌زاده.
در شهر کلاب بنای کینوتئاتر باقی مانده از دوران شوروی سابق را ویران کردند. مقامات شهرداری کلاب روز 10 آگوست در صحبت با آزادی گفتند که در جای کینوتئاتر کمسمول پویه 5 متری پرچم ملی تاجیکستان ساخته شده، اطرافش گلکاری خواهد شد. جریان تخریب کینوتئاتر کهنه‌ترین کلاب روز 25 ایولی سال جاری شروع شده، روز 7 آگوست به انجام رسیده است. کینوتئاتر کمسمول یکی از دو کینوتئاتر در شهر کلاب بود. با جز این کینوتئاتر که پوشیده بود، بنای دیگری کینوتئاتر تابیسانه در باغ فرهنگ و فراغت شهر کلاب موجود است. اما با آنکه این کینوتئاترها در دوران شوروی پیشین مکان فراغت استراحت ساکنان و تماشابینان بود، بعد استقلال خصوصی کرده شدند. گفته می شود پس از استقلال تاجیکستان بنای کینوتئاتر کمسمول را بیگ زهورو رئیس خدمات علاقه تاجیکستان خصوصی کرده بود. خیرالله امان‌الله شهردار کلاب ماه گذشته تا یک نشست خبریش در رابطه با تخریب بنای کینوتئاتر کمسمول و ساختمان پایه پرچم تاجیکستان گفته بود که برای بنیاد پرچم از بودجه حکومت محلی هیچ مبلغ استفاده نمی شود و این کار با ابتکاری صاحبکاران محلی صورت می گیرد. رئیس شهر کلاب افزود
فقط در برای بنیاد پرچم خود پرچم برای گیدن اشتراش بگیرد، اونا هم امان که مبلغ بیجیتی یک اون که مبلغ از شهرداش لگی نیستن، اونا هم که کسی که چیکی دوش نوازم در یادم کرد، حتی خودی بایرخ هم توی کرو دو عدد یک تا کلانتر رو در اتاق قویم هست یک تا مایده های خودی بشمید شهردار خیرده روان کرده و هم کسی اتماس نکرده. اون وقتی گفتیم همیزد یک اوی آدم ها بیشتیار نفس قبول کردن.
با قبل خیرالله امان‌الله با دنبال کمیسیای کوری تشکیل شد و شهرداری سپارش گرفت که با صاحب ملک کینوتئاتر کمسمول صحبت داشته باشد و طبق قانون‌های عمل کننده باید حکومت با صاحب ملک زمینی برابر ارزش و جبران می‌داد. او افزود
که اونجا هست گروه کوری حکومت جمهوری تاجیکستان اومده دیدم گفتند اینجا بسیار جای کم است، مایده است، برای من ضرورتی کینوتئاتر کمسمول از بین بردن در انا همین میدانی بسیاری که حالی ها در پجوش بستدند در همین جا ما باید یک گلزار گلو گلزار کنیم و در برش هم برخش مونیم از جانبی کمی سای کوری مایان گردیم ماش کوریش نیستیم که با سویمون کمی صحبت داشته باشیم ما صحبت هم کردیم.
خدایاری بازار دایرکتور تاجیکینو در کلوب روز 10 آگوست به رادیو آزادی گفت حالا در کلوب یگان کینوتیاتر وجود ندارد.
کینوتیاتر کمسومال شهر کلوب این کینوتیاتر کینوتیاتر کودکان بود برای نوروسون مکتب بچو تایم چیلما کینوی کودکان نمایش میدادن تا سال 97 در کینوتیاتر کمسومال همچو کینو نمایش میدادن.
تقریبا بعضی از جایهای تاریخی و بنیاد انشاءات دیگر به جای آنها قبلا در شهر دوشنبه نیز صورت گرفته بود. از جمله دوم سال جاری در پایتخت تاجیکستان کینوتئاتر جامع و تئاتر روسی به نام مایاکوس که تخریب شده است. مسئولان ریاست معماری و ساختمان شهر دوشنبه گفتند جای مجموعه کاخ جامع گلزار خواهد شد که به میدان دوستی و مجسمه اسماعیل سامانی میپیوندد. کاخ جامع 5 اکتبر سال 1956 بنیاد شده و نخستین کینوتئاتر در تاجیکستان بود. این گونه سینما تئاتر در آن زمان تنها در 4 شهر اتحاد شوروی سابق مسکو، لیلینگراد، کیو و روستا وجود داشت. محمودجان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلوب.
تخریب یکی از نخستین کینوتئاترها در تاجیکستان به خاطر در جای آن پرافشان شدنی پرچمی ملی کشور. یک جوان تاجیکی 6 سال پیش داوطلبانه برای خدمت به ارتش رفت و اما از پای روان محروم ماند. 2 سال باز نمیتواند به مکتب معیوبان شامل شود و کسب بیاموزد. چرا؟ از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه شادمانی یتیم میشنویم.
عمرعلی کمال ساکنی روستای حلقرود ناحیه حصار که همگی در 17 روزی خدمت از پای روان مانده و 6 سال بعد روی جایگاه خوب است میگوید برای تبابت به کمک نیاز دارد یا حد اقل به قبل او میخواهد به مکتب معیوبان شامل شده صاحب یگان کسب گردد و از این طریق به خانواده اش کمک کند. او روز 9 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت 2 سال باز برای شامل شدن به مکتب معیوبان تلاش میکند اما تا حال موفق نشده است.
2 سال شد میرم مرا قبول نمیکنن هیچ. من 6 سال شد که در یک جا خوب هستم نمیتوانم در یک خونه خو رفتم. چیکار کنیم که ما خی ای خونه کمتر برویم و یک اختصاص گرفته یک جا مثال کار کردن خی کمتر خدمت نخرسان گیرید.
تا کنون مسئولان مکتب معیوبان در این باره اظهار نظر نکردند. در حال حاضر عمرعلی کمالو در نهادهای حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان به حیث معیوب گروه یکم ثبت شده و هر ماه 130 سومانی نفقه معیوبی میگیرد. وی میگوید بعد 17 روزی خدمت در ارتش تبی بلند کرد و به توجهی مسئولان قسم نظامی او را از پای روان ماند.
52 روزی که در بانیسه خوب بودم نگاه میکردم دیگر جوابم داده های گست پیتم تو حاضی را من در 6 سال شد که در خونه خوب محتاج میخوام که کمتر کمک یاردمی دولت را سمدن.
عمرعلی 26 سال دارد و بعد از ختم مکتب میانه میخواست که صاحب معلومات عالی شود اما به دلیل نبود شرایط نتوانست به این آرزویش رسد و داوطلبانه به ارتش رفت.
داوطلبانه در خدمت حربی خدمت کنم خدمت ادا کنم و بعد دوائین باید خونده تمام کرده صاحب یکان وظیفه دولتی شدن میخواستم. خیلی قسمت همی که در خدمت حربی ما کسل بیمار شدیم یا کسل شدیم دیگر نگاه عمل نکردم.
با وجود بیماری و 6 سال در یک جایگاه خواب بودن قهرمان گزارشی ما هنوز امید را از دست نداده است. علتی تا این لحظه صحت نشدنی عمرعلی کمالوف را پزشکان در سری وقت تبابت نگرفتنی او دانستند. ایدیماه کمالوف مادر عمرعلی گفت
طبیبا میگن که در خارجه تبابت میآورد میخواهم که خواه همیان به پا بسازد.
عمرعلی کمالوف میگوید مسئولان حکومت حصار به او وعده داده بودند که برای به خارجه رفتن تبابت گرفتنش کمک میکنند. وی گفت حتی شناسنامه خارجی هم گرفته بود اما تا حال مسئولان ناحیه حصار چنین کمکی برایش نکردند. عمرعلی کمالوف یگانه سربازی نیست که هنگامی ادای خدمت حربی سلامتی خود را از دست داده است. پیشنهاد سازمان های دفاع حقوق سربازان و هم جامعه شهروندی در مورد برنامه مشخصی کمک به هم تقدیران عمرعلی تا حال به نتیجه مانده است. شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.
مونیه ها در راه تحصیل یک جوان معلول در مکتب معیوبان و شنوندگانی ارجمند با این گزارش این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.